أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در اسبابی بود که موجب زوال ملکیت می شود و می خواستیم ببینیم آیا این اسبابی که موجب زوال ملکیت می شود آیا در مورد شخص اعتباری هم هست یا نه. خب، سومین سبب از اسباب زوال ملکیت عبارت است از تهاتر قهری. مثلا فرض کنید که شخصی رفته یه متاعی رو نسیتاً از زید خریده، 100 تومان در اثر این بدهکار به زید شده. زید هم آمده است مثلا خانه ای رو از این اجاره کرده به ماهی 100 تومن، پس بنابراین این از او 100 تومن میخواد، چون متاعی رو خریده به نسیه به 100 تومن. او هم از این 100 تومن میخواد، چون خانهش رو اجاره داده به ماهی 100 تومن. پس هر دو طلبکارا طلبکار از 100 تومان هستند. خب در اینجا گفته شده است که اینجا تهاتر میکنن، یعنی نه اینکه این 100 تومان از منتقل میشه از ای به او، اون 100 تومان اون منتقل میشه از او به این، بلکه منتفی میشود ملکیت این طلبکار نسبت به ذمه او منتفی میشود. اون ملکیت اون طلبکار از ذمه این منتفی می شود، که به این میگیم تهاتر قهری. در موارد تهاتر قهری سه امر باید جمع بشود معمولا. یک، اینکه جنس هر دو دین ها یکی باشه. مثلا از اگر یکی از دیگری گندم طلب داره، یک کیلو گندم طلب داره، او از او یک کیلو برنج طلب داره، این تهاتر اینجا نمیشه، چون جنسشون مختلف. دو، اینکه باید علاوه بر اینکه جنس متحده، قدر و مقدارشون هم باید متحد باشه. اگر او مثلا یک کیلو گندم کذایی از او طلبکاره، اون دیگری هم یک کیلو طلبکار باشه. اما اگه نه، اون یک کیلو اون دو کیلوه. اینجا اینجور نیستش که ملکیت اون نسبت به دو کیلو کلن تهاتر بشه و از بین بره، بلکه نسبت به یک کیلوش تهاتر میشه، نسبت به یک کیلو دیگر باقی میمونه. سه، این است که باید در حلول هم مشترک باشن. خب مثلا زید از بکر طلب داره 100 تومان، بکر هم از زید داره طلب داره 100 تومان، ولیکن زید از بکر طلب داره حاله، یعنی همین الان یا زمانی براش معین نشده، اما بک از زید طلب کاره تا یک سال دیگه است. اینجا هم تهاتر نمی شود. الان بک میتونه مطالبه کنه از زید که بگه پول منو بده، تو که یک سال دیگه است، خب باش یک سال دیگه بهت میده. پس بنابراین تهاتر در این جور موارده که این سه شرط محقق شده باشه، که جنسش واحد باشه، مقدارش واحد باشه، حلول هم هر دو هم حال باشن. در این موارد تقریبا مسئله مسلم است که اینجا بدون نقل و انتقال، اینجا ملکیت هر یک معاف ذمه دیگری را منتفی میشه و زائل میشه. پس تهاتر موجب زوال ملکیت است. نقل نمیشه که ذمه این منتقل به ذمه اون بشه، ذمه اون منتقل به ذمه این بشه. نه، اونچه که او در ذمه این داره اب میره، اونچه که این در ذمه او داره اب میره دیگه. نه این مالک ذمه اوست، نه اون مالک ذمه اینه. اینطور میشه. بله، زمانش واحد باشه. خب این بله، در باب تهاتر یه جاهایی به نحو موجبه جزئی یه محل خلاف هست بین فقها ها، و اون است که مثلا آیا تهاتر فقط اختصاص به مثلین داره یا در قیمیین هم میاد، یا یکیش مثلی بود یکیش قیمی بود، مثلا در این جاها میاد یا نمیاد. فرض کنید که این گوسفندی از او طلب داره، اونم گوسفندی از او طلب داره، اینجا خب گوسفند که قیمیه مثلی نیستش، آیا اینجا هم تهاتر میشه؟ مثلا اون زده یه گوسفند اینو ابن برده تلف کرده، اینم زده یه گوسفند از اون تلف کرده، بگیم خب تهاتر میشه دیگه، این پای اون در، یا نه اینا چون قیمی هستن نه اینجور نمیشه. این محل کلامه و از کلم بعض کلمات صاحب جواهر رضوان الله علیه استفاده میشه که این مورد محل مناقشه و تأمله. اما اصلش بالاخره اونجایی که مثلی باشند و جنسشون واحد باشه و مثلی باشند و هر دو حال باشند، این محل اشکال نیست و مورد قبول. حالا بحث در اینه که یا یه مورد دیگه هم که محل کلامه، جاییست که یکی از این دینهای خصوصیتی ممکنه داشته باشه، ولو از جهات دیگه متحدن، اما از یه خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت در کی در یکی وجود داره در دیگری وجود نداره، محل اشکال و تأمله که بگیم تهاتر میکنن. مثلا مثل این که زید طلب داره از عمر یه مطلبی رو، عمر هم همون مطلب رو که جنسش واحده قدرش واحده و هر دو حال از زید طلب داره، اما زید دلش میخواد که این مال از کیسه عمر به دستش برسه. چرا؟ برای خاطر این که مثلا عمر دارای یک کسب خیلی خیلی حلاله که هیچ شبهه‌ای درش وجود نداره، میگه من دلم میخواد این طلب ما از این آقا نقدن به خدمت شما رو ثبت که دریافت کنم که یه مال خیلی حلال طیب طاهریه و اونو میخوام مثلا باش کفن بخرم، یا مثلا یه همچی چیزی که خیلی طهارت او موضوعیت برش داره. اما اون چیزی که اون از این طلب داره نه همچی چیزی، این آدم اون آدم اونجوری نیست، مالاش اونجوری نیست. آیا اینجا هم تئاتر میکنه قهرن علیهم علیه، یا نه اینجا میتونه بگه من نه شما، من طلب شما رو میدم ولی شما باید طلب منو بدی و از پول خودت به من بدی پول تو. اینجا آیا قهری و اتوماتیک این دوتا دین ها زائل میشن، یا در این صورتی که برای خصوصیتی برای یکی از اینها وجود داره اینجا نه؟ محل کلام. خب پس یه بحثی است که در خود تهاتر در مورد شخص طبیعی چجوریه که باید اینو محاسبه بکن. بعد کلام اینه که حالا اون جاهایی که در شخص طبیعی میگیم تهاتر، آیا در شخص اعتباری هم تهاتر هست؟ یا بین یک شخص اعتباری و یک شخص حقیقی هم تهاتر هست؟ مثلا این شرکت با اون شرکت، یه شرکتی شرکت کذا و شرکت کذا، اون از این یه طلبی داره، اونم از اون یه طلبی داره، بقیه شرایط هم وجود داره که اگه این دوتا آدم بودن چی میشه؟ تعاطر میکرد. حالا آیا حالا که آدم نیستن و شرکتن اینا هم تعاطر میکنه یا نه؟ یا این بانک و از اون بانک اینا تعاطر میکنه یا تعاطر نمیکنه؟ یا یه آدم با یک شرکت، با یه صندوق، با یه بانک اینجا تعاطر میکنه یا تعاطر نمیکنه؟ که انشاءالله بعد متعرض میشه. نه اون گاهی چیزه از باب رهنه یا استیفاء دینشونه. اما اگه ما اینجوری گفتیم، گفتیم مثلا یک شرکتی اومده از یک بانکی و 100 میلیون مثلا وام گرفته، بعد این بانک رفته از اون شرکت متاع خریده برای بانک، مثلا فرض کنید که میز و صندلی و اینا خرید، اون شرکت این چیزا رو داره درست، اون شرکتی است که این چیزا درست میکنه، این شرکت رفته از بانک 100 میلیون قرض گرفته، این بانک هم رفته از اونا جنس خریده برای بانکش به نسیه، این اون پولی که اونا وام گرفتن این ثمن اون چیزاییست که اون خریده به نسیه. حالا اینجا میتونیم بگیم که تو چودی که تعاطر میشه دیگه، یا نه اینجا نمیتونیم هم جر رو بزنیم. السبب الثالث التهاتر القهری اذا کان تساوی الدینین بالجنس والقدر والحلول، وقتی برابر شدن دو دین و دو طلب به سبب جنس و به سبب اندازه و قدر و به سبب حلول که هر دو دین ها حالن، اینجا یقع التهاتر بینهما، بین اون دو دین تهاتر حاصل میشه و سقوط حاصل میشه، فیتساقطان اینا تساقط پیدا میکنه، و تهاتر احد و اسباب زوال الملکیه، تهاتر یکی از اسباب زوال ملکیت است، چون به واسطه این آقا که قبلا طلبکار بود و ماف ذمه او را طلب داشت، به واسطه تهاتر دیگه ملکیتش از بین میره، اونم که از این طلب داشت و در ذمه این مالک بود چیزی را، ملکیتش از بین میره، این میشه تهاتر. اینجور نیستش که نقل و انتقالی در اینجا رخ بده، یعنی ما ذمه اون منتقل به ذمه این بشه به این شکل، بگیم خب من از اون آقا 100 تومن میخواستم، اون 100 تومنی که از اون میخواستم منتقل به ذمه خودم میشه، بعد چون خودم نمیتونم مالک مافی ذمه خودم باشم ساقط شد، اون 100 تومنی هم که او امن میخواست از ذمه من منتقل به ذمه خودش میشه، و بعد چون آدم نمیتونه مالک ذمه خودش باشه معنا نداره ساقط میشه، یه نقل و انتقالی ایجاد نمیشه و بعد ساقط بشه در اثر نقل و انتقال، بلکه او مالکیت او نسبت ما به ذمه این منتفی میشه، مالکیت اینم نسبت ما به ذمه او منتفی میشه، پس زوال ملکیت است. فرمان به موجب تهاتر تنتفی ملکیت و کل واحد من الغریمین ان طلبه فی ذمه الاخر، منتفی میشه ملکیت هر یکی از طلبکاران، ملکیتش از چی؟ از طلبش در ذمه دیگری، من دون وقوع معاوضت او انتقال، بدون اینکه معاوضه بین این دوتا رخ بده که اون بدل او و اون بدل اون بشه، یا انتقال پیدا کنه این ذمه او به ذمه او و بعد که منتقل شد، چون انسان نمیتواند مالک ذمه خودش باشه ساقط میشه، اونم منتقل میشه به این و چون انسان نمیتونه مالک ذمه خودش بشه ساقط میشه. هذا المطلب ظاهر و واضح فی الجمله فی الشخص طبیعی، این مطلب که تهاتر در این موارد باشه که گفتیم که جنسن و قدرن و حلولن متحد باشن، این واضح هست فی الجمله، حالا فی الجمله که میگیم در مقابل بعض مواردی است که محل شک و تردیده که بعد میاد، فشخص طبیعی، در مورد شخص طبیعی واضح است. و امکان محل تأمل و اشکال فی بعض الموارد، اگرچه انتهاطور محل تأمل و اشکال در بعض موارد است. مثل کجا که محل تأمل و اشکاله؟ کل مالین القیمیین، مثل دو مالی که قیمی باشن. عرض کردیم که زید رفته از عم یه گوسفند خریده نسیتا، بعد همین زیدی که مشتری از رفته خریده اتفاقا با ماشین زد یکی از گوسفندای دیگره، این بایه زد یکی از گوسفندای مشتری رو تلف کرد. خب در اینجا این آقای مشتری بدهکار ثمن اون گوسفند هستش، از اون طرف مشتری زده یکی از گوسفندا یا این آقا رو تلف کرده، اون هم بدهکار بر عوض اون گوسفند هستش. این آقای زید خریده اون بایه، بله. این بگیم که اینجا تعاطر میکنن دیگه، این محل کلامه. اگرچه اون دو گوسفندا از نظر قیمت یکی باشن و خصوصیاتشون هم یکی باشه، محل کلام. که صاحب جواهرم تو که در عبارت در زید نقل کردن، صاحب جواهر این مورد رو محل کلام قرار داده. و همچنین اوف المواضع التي توجد فيها اغراض عقلائيه لعدم التهاتر، یا در مواضعی که در اون موارد اغراض عقلائی و اهداف عقلائی برای عدم تهاتر، یعنی دلشون نمیخواد تهاتر بکنه. كما لو طلب احدهما التاجيل على الرغم من حلوله و طلب الاخر الوصول، مثل اینکه دو نفر که به هم بدهکار هستند، این دلش میخواد که یه زمانی بگذره و بعد مثلا این پول به دستش برسه، بگه خب حالا ما این طلبی داریم از این آقا، الانم نمیخوایم به دستمون این طلب به دستمون برسه که خرج بشه، میخوایم باشه بذاریمش مثلا برای فرض کنید که فلان زمان که احتیاج به پول بیشتر داریم. اون دلش تعجیل میخواد، اون یکی نه، وصول میخواد یا عدم تعجیل براش مهم نیست. خب اینجا ممکنه عقلا بگن که نه، اون کسی که دلش تعجیل میخواد، تعجیل نه عجل داشته باشه، زمان بعد باشه، او میتواند بگه نه، من حاضر به تهاتر نیستم، شما همون زمان پولو به من بده، ولی من پول شما رو الان میدم. اون طلبی که تو داری الان میپردازم، ولی طلبی که من از تو دارم الان نمیخوام تهاتر بشه، میخوام اون موقع دستم بیا. بله، بچهش مثلا فرموده دلیل اجماع است، اجماع قدر متیقنش غیر این صورته است. کما لو طلب احدهما التعجیل علی الرغم من حلوله، یکی از طلبکاران طالب تعجیل هست علی رغم اینکه دین حال شده، ولی دلش میخواد عجلی داشته باشه. و طلب الاخر الوصول، دیگری میخواد بگه نمیگه الان به من بده. او کان احد المالین الذي يريد الوصول به لدینه فی خصوصیت مرغوبه للدائن ما انه لم تؤخذ هذه الخصوصيه في الدين، یا اینکه یکی از دو مالی که اراده کرده طلبکار وصول او را برای دینش، در اون یک خصوصیتی است که این خصوصیت برای مرغوب است برای دائن و طلبکار. من نهولم تأخذ هذه الخصوصیه فی الدین، با اینکه این خصوصیت در اصل دین اخذ نشده و شرط هم نشده، اما الان اینجور مایله که کما لو احب الدائن وصول دینه من مال طیب لا شبهه فیه، مثل اینکه طلبکار دوست داره وصول بشه دینش از یک مال طیبی که هیچ شبهه‌ای درش نیست، میخواد عرض کردم مثلا عم دلش میخواد پول خود عم به دستش برسه، چون پول عم خیلی طیب و طاهره، از مال از راه حلال به دست میاره و وظایف شرعیشو انجام میده، خمسشو امثال ذالک و اینا رو انجام میده، میخواد خیلی طیب و طاهر باشه، دلش میخواد خود اون به دستش برسه، بهش برن کفن برای خودش بخره. این اینجوری دلش میخواد، ولی اون طرف دیگر نه، این خصوصیتی براش نداره. بله، چون تهاتر خلاف اصله دیگه. تهاتر ما دلیل، اونا گفتن ما دلیلش مثلا اجماع این سوره رو ما نمیدونیم تهاتر میشه یا نمیشه مثلا. حالا محل تأمل گفتن دیگه، حالا میشه فتوا داد یا نه، یه حرف آخری است. کما لو احب الدائن وصول دینه من مال طیب لا شبهه فی فلو وقع التهاتر لا تتحصل هذه الاغراض. اگه بگیم خود به خود تهاتر میشه، این ملکیت این معاف ذمه او رو از بین رفت، اون هم ملکیت و اون نسبت معاف ذمه این از بین رفت، دیگه خب همچین غرضی که یه مال طیب طاهر اینجوری به دستش بیاد محصل نمیشه دیگه. و این مهم، عرض کردم یه وقتی یکی از علمای جهرم مرحوم آیت الله آقای استاد اکبر آیت الله رحمه الله که پسر مرحوم استاد عبدالحسین لاری رضوان الله علیه بودن، من در سن 4-5 سالگی اون آقا رو دیده بودم در جهرم. او به خدمت شما عرض شد که نماز استسقا مکررن مثلا شاید ایشون خونده بود و باران آمده بود در سابق الایام. بعد در یک سالی که خشکسالی شده بود و اینا مردم رفته بودن خدمت ایشون که بیاید نماز استسقا بخونید، ایشون فرموده بود اون زمانی که من میمدم نماز استسقا میخوندم و باران میومد، هنوز آسیاب ها عمومی نشده بود، آسیاب ها عمومی نشده بود، هر کسی خودش آرد میکرد و فلان اینا. حالا آسیاب ها عمومی شده، به خدمت شما عرض شد که گندم های زکات داده شده و زکات داده نشده و یا گایی دزدی شده و کسی یه خورده از زمین دیگری هم مثلا اضافه میکنه به گندمای اورم داخل گندمای خودش میکنه، اینا الان اینجوریه دیگه. اون نفوسی که اون موقع ما میخوندیم و تو نماز شرکت میکردن و دعا میکردیم آمین میگفتن، دیگه اینا اونا نیستن. خب این مال طیب طاهر خیلی اثر داره در این واقعیتیست، این واقعیتیست که این اثر رو داره. خب خدمت شما عرض شد که والبحث هاهنا فی الموارد التی نقبل فیها التهاتر فی الشخص الطبیعی. بحث ما در این کتاب و در این مورد که و عامل سوم از عوامل زوال ملکیت رو داریم صحبت میکنیم، در جایی است که ما تهاتر رو در شخص طبیعی قبول کردیم. اگه تو این موارد تأمل هم قبول کردیم، خب اونا هم داخل بحث میشه. اگه این موارد قبول نکردیم، خب اینا خارج میشه. بحث ما اینه که اون جایی که در شخص طبیعی تهاتر میشه، آیا در شخص اعتباری هم تهاتر میشه یا نه؟ هر جا اونجا میشه، اینجا میشه یا نه؟ حالا دو تا شخص اعتباری نسبت به هم دیگه که مثال زدیم، این بانک به اون شرکت وام داده، به همون اندازه رفته جنس ازش خریده این بانک، و یعنی سمن واحده 100 میلیون وام داده، 100 میلیون جنس خریده ازش نسبتاً، آیا اینجا تهاتر میشه یا تهاتر نمیشه؟ یا یه شخصی از بانک رفته 100 میلیون قرض گرفته، بعد بانک اومده از همین شخص متاع خریده به 100 میلیون، اینجا که یه طرفش طبیعیه یه طرفش اعتباریه، آیا اینجا تهاتر میشه یا نمیشه؟ بل بحث و آنا فی الموارد التي نقبل فيها التواتر في الشخص الطبيعي فهل يقع التهاتر بينه بين اون شخص طبیعی و بین شخص اعتباری او بين الشخصين الاعتباريين یا در جایی که هر دو طرف اعتباری باشن و صحیح وقوع التهاتر ايضا في الشخص الاعتباري صحیح این است که تهاتر واقع می شود در شخص اعتباری هم واقع می شود به شخص اعتباری، حالا چه هر دو طرفش اعتباری باشه چه یه طرف، جنس شخص اعتباری مقصوده. و توضیح ذلک ان دلیل تهاتر المذکور وجوه ثلاثه. توضیح مطلب اینه که دلیل تهاتری که ذکر شد که جنسن قدرن حالن یکی باشه وجوه ثلاثه هست. سه وجه در کلمات اعلام و فقها شکر الله مسائی هم ذکر شده. الاول فرمایشی است که محقق رشدی، میرزا حبیب الله رشدی، شاگرد عظیم القدر مرحوم شیخ اعظم قدس سرهما، یک کتابی ایشون دارن در غصب، یک کتابی هم دارن در اجاره. ایشون در کتاب الغصب این وجه رو بیان فرموده. اخیراً هم این کتاب الغصب ایشون تجدید چاپ خوبی شده. حکم العقل به بیان انهو کما لا یمکن فی الواحد به شخص ان یکون المستحق له و المستحق علیه واحدن و کذالک الواحد و بالجنس و الواحد و بالنوع ایزد. ایشون فرموده است که در واحد به شخص نمیشه یک چیز هم مستحق له باشه هم مستحق علیه باشه، یه متاع خارجی هم مستحق له باشه برای یه نفری و هم مستحق علیه باشه برای همون نفر. یعنی این به این شکل باشه که مستحق له است، استحقاق برای این داره، یعنی اگه کسی اومد تلف کرد چه کرد چه کرد باید غرامت بکشه و بدلشو عوضشو به این بده، هم مستحق علیه باشه به ضرر این اگه ابن رفت این باید غرامتشو باید دیگری بکشه. این نیست، شکل خارجی نمیشه اینجوری باشه، یا مستحق له هست یا مستحق علیه هست. فرموده همینطور که شیء خارجی و واحد خارجی نمیتواند این چنین باشه، واحد به نوع یا بالجنس هم همینجوره، مثل اونه. مثلا یک کیلو فرض کنید که برنج تارمی فلان که خصوصیاتش معلومه، این از اون میخواد اون از این میخواد، خب این یک کیلو هم مستحق له باشه هم مستحق علیه باشه. مستحق له است یعنی این میتونه مطالبه از اون بکنه بگه بده، هم مستحق علیه باشه همین که اون میتونه از این مطالبه کنه بگه بده. این یکیه دیگه. همونطور که یک کیلو برنج خارجی نسبت به یه فرد که حساب بکنیم نمیشه مستحق له مستحق علیه باشه، اینجا ولو یک کیلو ذمه اونه یک کیلو ذمه اینه، ولی اینا واحد به نوع ان، هر دو برنج تارمی کذا هستن، یا واحد بالجنس ان. حکم واحد به نوع و بالجنس مثل حکم واحد به شخصه. چطور در اونجا معنا نداره اونجا معنا نداره؟ عقل اینجور میگه. حالا عقل میزای الله رشدی رضوان الله علیه اینجور میگفت. حکم العقل به بیان این که کما لا یمکن والواحد به شخص ان یکون اون واحد به شخص مستحق له و مستحق علی، کما لا بر ان یکون المستحق له و المستحق علی واحدن، نمیشه این دوتا یکی باشه. فکذلک الواحد و بالجنس و الواحد و بالنوع ایزن. فا ان اشترا احد صاعا کلیا من الحنطه، اگر یه نفر یک من کلی از گندم رو این بخره، ثم اشتراه البائع منه، بعد همون کسی که اینو فروخته به این مشتری خودش بیاد از او بخره، اینجا یقع التهاتر هنا، اینجا ایشون فرموده تهاتر محقق میشه. یعنی لازم نیست نه اون یه من گندم به اون بده نه اون بده، لأنه لا یتصور وقوع و مقدار ساء من الحته مستحقا له و مستحقا علیه، چون تصور نمیشه که همین یک ساء از هنته هم این بگه من طلب دارم از اون آقا و باید به من بده، هم اون آقا بگه من طلب دارم همین رو او باید به من بده. این یه دلیل تا ببینیم درسته یا نه، بعد می‌فرمایند. از ثانی بناء العقلا الا ان الدینین یتساقطان عند تساویهما و شارع امضا هذا البناء العقلایی به عدم النهی و الرد. دومی که سیره عقلاست، تو عقلای عالم هم اینجوره. اگه دو نفر از هم مثل هم طلبکار بودن که جنسشون و مقدارشون و حلولشون و اینا مثل هم بود، میگن بابا دیگه یربه یره دیگه، اینجوری این تعویم یربه دیگه دیگه، اون تو نباید از اون مطالبه کنونم، خود به خود ملکیت تو نسبت به محافظ ذمه او ابن رفت، ملکیت اونم نسبت به محافظ ذمه تو ابن رفت، نه تو دیگه حق مطالبه از او داری نه اون حق مطالبه از تو داری. این تو عقلای عالم همینجور. اگر به خدمت شما عرض، زید رفت از عمر یه جنسی رو خرید نسیتاً 100 تومن شد، بعد اون عمرم اومد از این یه جنس دیگه خرید، این یه مغازه یه دیگه داره اون یه مغازه، اونم 100 تومن شد، همه میگن دیگه نه اون 100 تومن لازمه به اون بده نه اون 100 تومن لازمه به اون بده، دیگه دیگه تساقط میکنه و اینا. بله؟ نه؟ آره دیگه، حالا بعدم پیدا میشه، اول این رفته نسیه خریده، اون اصلا تو ذهنش نبوده، بعد یه نیازی پیدا کرد، اونم یه نیازی پیدا کرد، دید این داره، اومد از همین خرید، درست؟ خب اینجا این از اون 100 تومن میخواد به خاطر اینکه معامله نسیه انجام داده، اینم از اون الان 100 تومن میخواد به خاطر معامله نسیه که انجام داده. خب عقلا میگن چی؟ میگن این 100 تومن پای اون 100 تومن با هم در، درست؟ اون حق نداره بیاد یخه اینو بگیر میگه آقا 100 تومن رو بده، اونم بیاد یخه اونو بگه بگه 100 تومن رو بده، میگن نه دیگه این دوتا با هم در. این بنای عقلا اینه، در هر جای عالم بری همینه. شارع هم از این رد این نکرد، این سیره ایست که در تمام ازمنه وجود داشته، در مرعا و منظر شارع هم بوده، شارعی جو رد نکرده. دلیل سوم الاجماع المنقول فی کلام بعض الفقها ها صاحب جواهر یا حسن کاشف الغطا در نهج الفقاهه مال آقای خوئیه، مال آقای حکیمه، آقای محسن حکیم رضوان الله علیه، هم صاحب جواهر ادعای اجماع فرموده، هم نهج الفقاهه ادعای اجماع فرموده. الاجماع المنقول فی کلام بعض الفقها ها رضوان الله علیهم و رحمهم الله. نعم هو مدرکی او محتمل المدرکیه علی فرض ثبوته، که البته حالا جای این تتمه اینجا نبود، بعدن که میخوان مناقشه کنن اونجا باید. البته میفرمان که این اجماع منقول اجماع مدرکی است، یعنی محتمل از اون دلیل اول که حکم عقل بود، یا این دلیل ثانی که بنا عقلای غیر مردوع باشه، غیر مردوع باشه مدرکش باشه، یا مدرکی است که حتما میدونیم دلیلش اوناست، یا محتمل المدرکی است علی فرض ثبوت این اجماع، یعنی اجماع منقول واقعا هم ثابت باشه و این آقایون اشتباه نکرده باشن و واقعا ثابت باشه، مدرکی یا محتمل المدرکی است که اجماع محتمل المدرک یا مقتوع المدرک حجت نیست، اعتبار به همون مدرکه. ال وقد يكون معتبرا على بعض المباني، که بله برابر بعض مبانی در باب اجماعات مدرکی فرموده شده است که این حجت است، اجماع مدرکی على بعض المبانی فرمودن که حجت. یکی از اساتید بزرگ ما سیدان استاد آقای شبیری زنجانی دامزه الله، ایشون قبول نداشتن، ندارن تو کلماتشون هم هست، که اجماع مدرکی مطلقا حجت نیست. حالا بیانات مختلفی است، مثلا یک بیانی که حالا میشه برای فرمایش این فرمایش گفت اینه که خب شما در اجماعاتی که مدرکی برایش وجود نداره در دست ما نیست، چرا میگید حجت اون اجماع؟ چرا میگید کاشفه از قول معصومه؟ میگید که چی؟ میگید که آقایون که بی فتوا بی دلیل فتوا نمیدن که ورای اونا تقوای اونا مانع از این است که بی مدرک فتوا بدن. پس حتما یه مدرکی بوده، اون مدرک به دست ما نرسید و اون مدرک معلوم میشه که همه اونا بهش اتکا کردن، معلوم میشه که مدرک درستی بوده. همه اینا اشتباه کرده باشن به حساب احتمالات احتمال داده نمیشه. همه اجماع کردن، یه مدرکی هم بوده همه هم اشتباه کرد. حالا یه مدرکی وجود داره، همه دارن طبق این فتوا میدن، اینجا بگیم نه این نمل اعتبار به این شاد همه شون اشتباه کردن، ما باید خودمون ببینیم. خب اگه اینه بودن و نبودن، در دست ما بودن در دست ما نبودن، که باعث نمیشه که اگه تو دست ما نباشه اونا اشتباه نکردن، اگه تو دست ما باشه اونا اشتباه کردن. این که معقول نیست. این پس اگر شما میگید وقتی نیست حجته، باید در وقتی هم هست بگید حجته. یا الان مثلا شما اگر فرض کنید به عربه نگاه میکنی، این عربه هایی که الان 50 و چند تا حاشیه داره، یا عربه هایی که 70 تا 60 تا 70 تا حاشیه داره، یه مسئله میده هیچ آقایی اشکال نکرده با اختلاف انظار و مبانی که دارن، هیچ که حرف صاحب عربه همه قبول کردن، هیچ که حاشیه نزد. آدمی که خیلی وسواس نباشه و شکاک نباشه اطمینان پیدا میکنه، میگه خودم برم به ادله نگاه کنم، همین درست؟ همه این اعلام ادقا و اجلا همه اینجا حاشیه زدن، نگاه کردن، ولو با اختلاف مشاربی که دارن فلان و اینا، هیچ که اینجا حاشیه نزده، اشکال نکرده، حرف قبول کرده، خب اطمینان پیدا میکنه که حالا درست مدارکشون، ما بریم جواهر و فلان و فلان و فلان نگاه کنیم، مدارکشون اونجا ذکر شد دیگه، اینجا به خودش لزومی نمیبینه برای خودش که بره مراجعه کنه. میگه بعد از این که همه اینا اتفقو، ما بریم دیگه، یا همینه دیگه، اگه ما بریم خلاف اینا بفهمیم، باید خودمونو تخطیه کنیم که معلوم شه ما یه اشکالی تو مون است. ولی شیخ انصاری و نمیدونم میرزا شیرازی و آخوند خراسانی و به خدمت شما این اعلام بزرگانی که در فن مهره فنن، درست؟ این چطور میشه؟ میگن مرحوم استاد ما رضوان الله علیه آقای حاج کاظم قاروبی تبریزی نقل میفرمود که از بعضی بزرگان که اگر 5 نفر از فقها بر یک فتوا اتفاق داشته باشن، من یقین میکنم حکم خدا همینه. اگر یادم باشه شیخ انصاری، شهیدان، شهید اول شهید ثانی و شیخ انصاری، میرزای شیرازی و یک پنجم دیگه که الان یادم نیست، اینا اگر اتفاق کردن بر یک فتوا، با اون کمال دقتی که اینا داشتن و کمال ورع و تقوایی که اینا داشتن، من یقین میکنم حکم خدا همینه. خب حالا اینجا میگه آقا ملو مدرکیه، برم هم نگاه کنم مدرکاشون رو ذکر کردن، اما اینم بعض مبانیه. حالا دیگه توضیحات و تفصیلات اینا در اصوله. لا یخفا ان الوجه الاول مخدوشون لأن المستحق له حصة من الكلي المطلوب في ذمة الغريم والمستحق عليه حصة أخرى من الكلي في ذمته للآخر وبناء على هذا فبإضافة ذلك إلى الذمتين المختلفتين للمستحق له والمستحق عليه يقع التغاير وينتفي الاتهام. إشكال واضحه که این فرمایشی که فرموده شده که این مثل این است که یک امر واحد شخصی مستحق له و مستحق علیه باشه، این تمام نیست. در جایی که نه به حسب شخص متعدده، ولی جنس اینا یکیه یا نوع اینا یکیه، این یه فرده، اون یه فرد آخری است، این اضافه به ذمه این داره، اون اضافه به ذمه او داره، و در اثر این اضافات تعدد پیدا کرده، و وقتی تعدد پیدا کرده بر مستحق و مستحقان علیه یکی نمیشه در اینجا. بنابراین این دلیلی که اون بزرگوار اقامه فرموده از محل کلام و اشکال لا یخوان که بچه اول مخدوش است. چرا؟ زیرا مستحق له یک حصه از کلیست در ذمه این طلبکار، این بدهکار. و المستحق علیه حصتون اخرى من الکلیز در ذمه اون بدهکار. و بناءً علی هذا فبه اضافت ذالک الی الذمتین، به اضافه این حصه از کلی یا مستحق له به دو ذمه مختلف برای مستحق له و مستحق علیه واقع می شود تغایر بین این دوتا و از وحدت شخصی بیرون میاد و اتحاد انتفاع پیدا میکنه. ولیکن لو ان اغمزنا عن الاشکال المذکور و بگیم حرف اون بزرگوار درسته، فهذا الوجه یثبت التهاتر للشخص الاعتباری. اگه این حرف در شخص طبیعی درست باشه، خب در شخص اعتباری هم همینجوره، فرقی نمیکنه. میگیم که چی؟ میگیم آقا این بانک از اون شرکت رفته چیزی خریده به نسیه، پس 100 میلیون این بانک در ذمه اون شرکت داره، اون شرکت هم رفته از این همین بانک 100 میلیون قرض گرفته و هر دو هم حال باشن، خصوصیاتش اون خصوصیاتی گفتیم یکی باشه. خب اگر شما در شخص حقیقی و طبیعی گفتید در این صورت تهاتر میشه به اون دلیل اول، خب همین دلیل به عینهی در اینجایی هم که دو طرفش اعتباریه هست. منتها ما در این دلیل اشکال داریم، میگیم در شخص طبیعی این دلیل ناتمامه، در شخص اعتباری هم قهرن ناتمامه، ولی اگه کسی اونجا قبول کرد دیگه فرقی نمی کنه. و ایزن و علل وجه ثانی به اثبات تهاتر لشخص طبیعی یمکن به الغاء الخصوصیه فهم الحکم لشخص اعتباری عرفن. اگه دلیل دوم مستند ما برای تهاتر باشه که بگیم بنای عقلا، روش عقلایی، دیدن عقلایی بر اینه که اگر زید از عمرو 100 میلیون میخواد، عمرم از زید 100 میلیون طلب داره و شرایطی گفتیم محقق باشه، عرف میگه دیگه اینا تهاتر میکنه و این بنای عقلایی است که در مرعا و منظر شارع هم بوده، هیچ آیه و روایتی هم وجود نداره و هیچ اجماعی وجود نداره بر رد، پس بنابراین مقبول شارعه. خب وقتی که در شخص طبیعی این ثابت شد، در شخص اعتباری هم به الغاء خصوصیت که در نظر عرف خصوصیتی برای طبیعی نیست، در به خدمت شما هستم شخص اعتباری هم این مسئله وجود داره. و حالا مثلا در سابق الایام که مثلا بعضی از شخصهای اعتباری سابقه دیرینه در بشر داره، مثلا هیئت حاکمه، دولت هیئت حاکمه همیشه بوده دیگه، هیئت حاکمه بود. حالا فرض کنید هیئت حاکمه رفت برای ارتشش، برای کذا یک اجناسی رو از یک نفر انسانی خرید، بعد همون شخص هم از هیئت حاکمه یک مالی رو قرض گرفت. خب اینجا چی میگن؟ هیئت حاکمه که شخص نیست، شخص طبیعی نیست، امر اعتباریه دیگه، میگن این پای اون در، فرقی نمیکنه بین در عرف عقلایی فرقی نمیکنه، بلذا خصوصیتی وجود نداره، با الغای خصوصیت میشود حکم اونجا رو اینجا رو هم گفت. و ایزن علی الوجه ثانی که اون بنای عقلا بود، خب بنابر وجه ثانی به اثبات تهاتر برای شخص طبیعی ممکن است به الغای خصوصیت فهمش حکم شخص اعتباری از نظر عرف نیست، لان المرکوز عند العرف و العقلا عدم الفرق بین الاعتباری و طبیعی فی التهاتر، بل نظرن الى ان العرف فی هذه الحاله لا یرا ذلک الشخص الاعتباری مدینا و به تبع لا یرا شموله لعدله الدین، فمقتضى الاطلاق المقامی لتلک الادله ان الشارع امضى نظر العرف و الا لنبههم و حذرهم. بلکه یه بیان دیگری هم میشه اینجا اضافه کرد و گفت، و اون اینه که وقتی که یک شخص اعتباری با یک شخص طبیعی، اینا مثل هم از همدیگه طلب داشته باشن، عرف عقلا این شخص طبیعی رو بدهکار به اون شخص اعتباری در این صورت نمیبینه. چون نمیبینه، پس ادله‌ای که میگه یجب بر بدهکار که طلبکار را بدهد و مال او رو حبس نکند و عند تقاضای او باید بهش بپردازه، خودش رو مشمول این ادله نمیبینه. وقتی مشمول این ادله نمیبینه، اگه شارع نظرش اینه که نه اینجا تهاتر نیست و باید اداء دین بکند و تهاتر نمیشه، اینجا شارع باید چیکار کنه؟ باید تنبیه کنه. به اطلاق مقامی تمسک میکنیم که چند بار عرض کردیم، اینجا به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه عرف اینو مدین نمیدونه، اینو بدهکار نمیدونه تا به اطلاق لفظی بخواد تمسک کنیم. اونو خارج میدونه از عنوانی که در ادله اخذ شده. عنوانی که در ادله اخذ شده غریمه، بدهکاره، مدینه، این که شامل این نمیشه. پس به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم، اما به اطلاق مقامی. یعنی چی؟ یعنی شارعی که این حکم گفته باید تو ذهنهای عرف که همش اون میگن این آقا بدهکار نیست، وظیفه ای نداره، باید تو همین دلیلا یا یه جای دیگه بالاخره مردم رو آگاه کرده باشه که بابا نه، شما بدهکاری، باید بپردازی. از نظر من شما باید بری مال رو بپردازی و اینجور نیستش که تهاتر بشه و از بین بره. می‌فرماد بل نظرن الا ان العرف، در این حالت که هر دو طلبکار از هم هستن به یه اندازه و به یه مقدار، لا یرا اون شخص اعتباری را مدین و بدهکار و به تبع نمی‌بیند عرف شمول ادله، شمول این مدین را، شمول این شخص اعتباری را به ادله دین. پس بنابراین اطلاق، وقتی اطلاق لفظی اون ادله نگرفت، و مقتضى الاطلاق المقامي لتلك الادله ان الشارع امضى نظر العرف، و الا اگر نظر عرف قبول نداشت، لنبههم، اونا رو آگاه میکرد، و حذرهم، و اونها رو میترساند از اینکه این دین رو نپردازند. و کذالک ان کان الدلیل الوحید للتهاتر هو الاجماع، فبالرغم من ان قدر المتيقن هو الشخص الطبيعي ولا یحرز فی الشخص الاعتباری، اگه دلیلمون هم اجماع باشه که دلیل سوم بود، خب قدر متیقن از دلیل اجماع، چون دلیل لبیه شخص طبیعیه و ما به اجماع نمیتونیم نسبت به شخص اعتباری استدلال بکنیم، اما میگیم وقتی به واسطه اجماع در شخص طبیعی ثابت شد، به الغاء خصوصیت عرفیه میگیم فرقی نمیکنه، میتونیم تعدی بکنیم. میفرمان که فبالرغم من ان قدر المتيقن هو الشخص الطبيعي ولا يحرز في الشخص الاعتباري، که اون اجماع نسبت به شخص اعتباری هم شامل باشه، این احراز نمیشه، ولیکن به الغاء الخصوصيه يفهم حكم الشخص الاعتباري ايضا، حكم شخص اعتباری هم نیست فهمیده میشه به این دلیل. خب این بحث ما در فصل اول پایان یافت. الفصل الثاني حقوق الشخص الاعتباري، چون دیگه ایام قلائلی دو سه روز مونده به تعطیلاتی که تا بعد از ماه مبارک رمضان و انشالله ماه شوال، دیگه اگر وارد این بحث بشیم بحث ابتری میشه، نمیشه خونده بشه و اینا، دیگه امروز آخرین جلسه فعلا این بحث قرار میدیم. انشالله فصل ثانی انشالله بعد از تعطیلات. و صلی الله علی محمد.